سلام، ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. کرن دکر شارژدفیر سفارت ایالات متحده برای افغانستان است. تصمیم واشنگتن برای وضع تحریم بر شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان و فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم این گروه دفاع کرده. دکر در شبکه اکس توییتر سابق امروز نوشت که ایالات متحده حنفی و محمود را به خاطر محروم کردن نیمی از جمعیت افغانستان از حقوقشان پاسخگو قرار می دهد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در شبکه اکس با نکوهش این اقدام گفته که فشار رای حل نیست. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان میگوید که با شماری از پناهجویان افغان در پاکستان دیدار کرده. وست در پایان سفرش به پاکستان در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که مشکلات این پناهجویان را شنیده و از ملل متحد و سازمان بین المللی مهاجرت برای حمایت از پناهجویان سپاسگزاری کرده. او در ادامه گفته که ایالات متحده امسال با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان 77 میلیون دلار کمک کرده. تام وست افزوده که با جنرال آسم منیر، لوی دریستیس، عباس جیلونی سرپرست وزارت خارجه و آصف درونی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان دیدار کرده است. اسرائیل میگوید که نیروهایش در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس آغاز کردند. گروه حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می‌دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفتند. از جانب دیگر ایالات متحده مصوبه قطعنامه را ویتو کرده که در آن خواسته شده بود که آتش بس فوری در غزه برقرار شود. اکثریت اعضای شورای امنیت ملل متحد و کشورهای دیگر از این مصوبه حمایت کردند. در نتیجه آتش سوزی در نزدیک شهر روم پایتخت ایتالیا 4 تن جان باختند. این آتش سوزی شب گذشته در یک شفاخانه در 35 کیلومتری شمال شرق شهر روم رخ داد. علت آتش سوزی هنوز مشخص نشده و تحقیق در این باره ادامه دارد. مقام های ایرانی خانواده مهسا امینی دختری را که در سال 2022 در جریان توقیف پلیس در ایران درگذشت از سفر به اروپا جهت دریافت جایزه سخروف از پارلمان اروپا مانع شدند. بر اساس گزارش ها به پدر، مادر و برادر مهسا دیروز در میدان هوایی تهران گفته شد که اجازه ترک ایران را ندارند. یک منبع که خواست نامش بنابر حساسیت موضوع گرفته نشود به رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی گفت که پاسپورت های اعضای خانواده مهسا امینی از سوی پلیس ضبط شده. و وزارت دفاع اوکراین میگوید که انتظار دارد به زودی جت‌های جنگی F-16 را دریافت کند. رستم عمروف وزیر دفاع اوکراین به روز جمعه گفت که آمادگی ها برای به دست آوردن این تیاره های پیشرفتی آمریکایی ادامه دارد. دنمارک در ماه اکتبر گفته بود که نخستین دسته از تیاره های F-16 را در مارچ یا اپریل سال 2024 به اوکراین می سپارد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. واکنش ها به وضع تحریم های ایالات متحده بر دو مقام طالبان. ادامه درخواست ها برای رهایی 4 فعال حقوق زنان از بند طالبان. یک مقام ایالات متحده گفته این فعالان به جای مجازات باید مورد تقدیر قرار گیرند. و در تحولات شرق میانه اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از شب گذشته در شمال و جنوب غزه آغاز کرده.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ میزبانتان هستم. ساعت 6:35 دقیقه شام به وقت افغانستان است. این مجله خبری است طریق فیسبوک رادیو آزادی هم به طور زنده و مستقیم پخش می شود. شماری از مقام های ایالات متحده می گویند که دو مقام حکمت طالبان با دلیل نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان از سوی واشنگتن تحریم شدند. وزارت خزانه ایالات متحده به مناسبت 75مین سال و روز اعلامیه جهانی حقوق بشر، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و رئیس اکادمی علوم حکمت طالبان را تحریم کرده. سخنگوی حکمت طالبان در واکنش به این اقدام در صفحه اکس توییتر سابق نوشته که اعمال فشار رای حل نیست. فائزه ابراهیمی در این باره بیشتر میگوید. این گزارش تا لحظات دیگر آماده نشر میشه. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. وزارت خزانه ایالات متحده دیروز اعلام کرد که دو تن از مقام‌های ارشد طالبان را تحریم کرده. در این باره برایتان تا لحظات دیگر بیشتر میگوییم. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadi_radioazadi را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 6:37 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی 24 ساعت نشرات دارد. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. شماری از مقام های ایالات متحده می گویند که دو مقام حکمت طالبان به دلیل نقض حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان از سوی واشنگتن تحریم شدند. وزارت خزانه ایالات متحده به مناسبت 75مین سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و رئیس اکادمی علوم حکمت طالبان را تحریم کرده. سخنگوی حکمت طالبان در واکنش به این اقدام ایالات متحده در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که اعمال فشار رای حل نیست. فائزه ابراهیمی در این باره گزارش دارد که بنابر مشکل فنی این گزارش هنوز آماده نشر نیست. همکار تکنیکی هم اکنون اشاره میکنه که این گزارش آماده است و شما را به شنیدن آن و تماشای آن دعوت میکنم.
بنا خدا، سلام بر شما. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا دو تن از مقام های حکومت طالبان را در لیست تحریم خود قرار داده. این وزارت بر روز جهانی حقوق بشر و به مناسبت 75مین اعلامیه جهانی حقوق بشر برنامه را برگزار کرده و لیست 20 تن از افراد از کشورهای مختلف را در لیست تحریم خود قرار داده. در این فهرست اسم دو تن از مقام طالبان، محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان و همچنان فریدالدین محمود رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان هم در این فهرست قرار داره. تام ویس نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفت که این افراد متهم به نقض حقوق بشر از جمله حقوق زنان در افغانستان هستند. همین حال کارن دیکر شارژ دافر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان گفت که افرادی که نصف نفوس از افغانستان را، یعنی زنان را، از حق تحصیل، کار و از بسیاری از حقوقشان محروم کردن باید پاسخگو باشند. رینا امیری هم نماینده ویژه آمریکا برای زنان و دختران و چنان حقوق بشر هم در صفحه اکس خود گفته که این افراد متهم به نقض حقوق بشر هستند، چرا که زنان و دختران در جریان 2 سال گذشته از بسیاری از حقوقشان محروم شدند. جنت یلین وزیر خزانه داری ایالات متحده آمریکا هم گفته که این افراد حق کار در آمریکا را نخواهند داشت و از حساب‌های بانکی‌شان هم که در آمریکا وجود داره استفاده نمیتونن. این در حال است که شمار از کارشناسان و فعالان حقوق زن هم در صحبت با رادیو آزادی میگویند که این تحریم مربوط به آمریکاست و تأثیری چندان بر حکومت طالبان نخواهند داشت. غوث جان باز، یک از کارشناسان سیاسی و دیپلمات سابق افغانستان، گفت که این تحریم به شرطی میتونست که تأثیر مستقیم را بر بحث حکومت طالبان و همچنان فرمانهایی که آنها صادر میکنه داشته باشه، که این تحریم به مقامهای فوقانی یا رهبران طالبان صادر میشد. نرگس سادات، یک از فعالان حقوق زن، هم در صحبت با رادیو آزادی میگوید که آمریکا به جای این که این افراد را تحریم بکنه، از فرستادن پول نقد به حکومت طالبان جلوگیری بکنه و این روند را متوقف کنه و این میتونه تأثیری را بر فرمانهای طالبان همچنان داشته باشه. این در حال است که پیش از این هم برخی از مقامهای طالبان در اروپا و همچنان در آمریکا تحت تحریم قرار گرفته بودند و هرچند این تحریم ها به دلایل فعالیت های طالبان و همچنان فرمان هایی که حکومت طالبان علیه زنان صادر کرده هست، اما طالبان بارها مدعی شدند که حقوق زنان و دختران را در چارچوب شریعت اسلام تامین کردند. در دو سال گذشته، در حالی که دختران و زنان از حق کار، تحصیل، فعالیت های اجتماعی و حضور در اجتماع منع شدن، حتی سفر بدون محرم را نمیتونن داشته باشن و در کنار از این در اخیراً در آرایشگاه ها هم حتی کارشان منع شد و کار آنها در نهادهای دولتی و غیر دولتی از یک سال بدین سو است که من است و بسیاری از زنانی که در گذشته کار داشتن اکنون در خانه ها بسر میبرن.
همکارم فائزه ابراهیمی گزارش می‌داد. اقدام ایالات متحده مبنی بر تحریم دو مقام ارشد طالبان را بیشتر تحلیل می‌کنیم. وزارت خزانه ایالات متحده به مناسبت 75مین سال روز اعلامیه جهانی حقوق بشر، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و رئیس اکادمی علوم حکومت طالبان را تحریم کرده. همین اکنون بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان و سابق استاد 15 حقوق پانتون کابل در برنامه با ماست. آقای دهزاد سلام، خوش آمدین. به نظر شما این تحریم ها چقدر کارساز خواهد بود؟ آیا تأثیر بر رفتار و کردار طالبان خواهد داشت؟
عرض سلام به شما و بینندگان محترم. من فکر می کنم که این اعلام تحریم دو تن از افراد کلیدی حکومت طالبان در آستانه 75مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون سال 1948 فقط یک برآمد ژورنالیستیک میتونه تلقی شود، به دلیل از اینکه اولا این که نقض حقوق بشر طالبان بسیار زیاد وسیع تر از اعمال و کردار دو تن است، دوم این که متاسفانه از دو سال به این طرف حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان که اکثریت بیش از 50% نفوس افغانستان تشکیل میده به اشکال مختلف نقض شده، از زندان به زندان کشیدن ها و به قتل رسانیدن ها و حتی اطفال و شوهران زنان به زندان ها همین اکنون در شرایط بد زندگی میکنن. من فکر میکنم که اعلام حکومت ایالات متحده آمریکا تا اندازه در تناقض هم قرار میگیرم با گفتارهای آقای غلیظات که چند وقت قبل از طریق برنامه کاکتوز اعلام کرد و رضایت خود را از اعمال حکومت طالبان بیان نمود. مسئله در این است که این تحریم ها و دستایس ها در سالهای اخیر نشان داده که به یک تلسم شکسته شده مبدل شده، به خاطر از این که مؤثریت از اینا عمدتاً در افغانستان و در سطوح مختلف جامعه جهانی مورد سوال قرار گرفته. ببینید اگر این دو شخص و اشخاص دیگه که اینا تحت تحریم بودن، خب چی مسئولیت داره؟ اینا در داخل افغانستان هستند، به اعمال خود ادامه میتن با به شکل خشن و تمام عرصه های حقوق انسانی مردم، حق حیات مردم، حق مسئولیت در داخل حتی خانوادهشان شدید نقص میشه.
تشکر. آقای دهزاد، با معذرت که حرف شما را قطع میکنم، این اقدام ایالات متحده که دو مقام ارشد طالبان را تحریم کرده به چی معناست و چی پیام را میرساند؟
ببینید، پیام ما چه تذکر دادم از نظر من یک برآمد ژورنالیستی دمی مقطع زمانی است، اما پیامدهای از این تا به حال تعداد زیاد از افراد طالبان در این لست آمدن، تحریم شدن. اما مسئله اصلی، مسئله اعمال دو شخصیت نیست، بلکه حکومت طالبان در مجموع باعث یک سیستم دکتاتوریال تمام بخش های زندگی مردم افغانستان تحت فشار قرار دادن.
دهزاد صاحب، طالبان گفتن که اعمال فشار رای حل نیست. به نظر شما جامعه جهانی چه اقدامات مؤثر را روی دست گرفته میتونه تا طالبان کردار و رفتارشان را تغییر بدن و محدودیت ها بر زنان و دختران را در افغانستان بردارن؟
خب، تا بعد متاسفانه که برخوردهای دوگانه ایالات متحده آمریکا و تعداد کشورهای دیگر با حکومت طالبان این معضله را تداوم بخشیده و وخیمتر ساخته. متاسفانه که ما مسئولیت از این بسیار به حد اقل میبینم، کدام کار از دست آمده نمیتونه. اما رای حل در این است که جامعه جهانی، عمدتا سازمان ملل متحد، آنچه در اسناد انجمن سراسری اقدامان افغانستان و کرد و صداعت آمده که جامعه جهانی، ملل متحد، اخصا شورای امنیت ملل متحد در این مورد باید که تدابیر بسیار جدی، قاطع و عملی رو بگیرن که مؤثریت داشته باشه و فشارها بالای حکومت طالبان از طریق برخوردهای دوگانه نمیشه. ببینید، اما تا که پیشتر شنیدیم، ایالات متحده آمریکا سیمای وافر به حکومت طالبان روان میکنن و یکی در چی مواردی در این استفاده میشه یه همدی میدونن، اما در پالیزم میبینید که به اشکال مختلف هر روز انتقادات میشه در سطح برامدهای رسانه‌ای، هیچ که مؤثریت نداره.
تشکر. سپاس از شما. گفتگوی بود با بصیر دهزاد، معاون انجمن سراسری حقوق دانان افغانستان و سابق استاد 15 حقوق پانتون کابل. اینجا رادیو آزادی است.
از این لحظه و بعد نشرات ما روی امواج کوتاه ادامه می‌یابد. برنامه های رادیو آزادی را میتونین از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر بشنوید.
ما در رادیو آزادی 24 ساعت با شماییم و تشکر که شما هم ما را همراهی میکنید. نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان خواستار رهایی فوری مدافعان حقوق بشر از بند طالبان شده. رینا امیری به مناسبت روز جهانی حقوق بشر از طالبان خواسته که جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و همه مدافعان حقوق بشر را که به گفتی او صرفا به خاطر دفاع از حقوق مردم افغانستان بازداشت شدن آزاد کند. از سوی دیگر، جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان به آنچه که شکنجه فعالان زن در بند طالبان خوانده اعتراض کرده. بیشتر در این باره عبدالحمید حکیمی بیشتر میگوید. آقای حکیمی سلام، مایک خود را لطفاً روشن کنید.
بله، با معذرت. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغانستان، یک بار دیگر تاکید کرده که زنان معترض در افغانستان به جای بازداشت و مجازات شدن باید مورد تقدیر قرار بگیرن و آنهایی که در بازداشت هستند آزاد شوند. رینا امیری به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر در صفحه ایکس خود از طالبان خواسته که جولیا پارسی، منیژه صدیقی، ندا پروانی، پریسا آزاده و تمامی مدافعان حقوق بشر را که به دلیل مبارزه‌شان برای حقوق مردم افغانستان بازداشت کردند آزاد کنند. در همین حال اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در پیوند با آنچه که شکنجه شدید زنان معترض و و این دامه ای انتقال آنها به شفاخانه و زندان پلچرخه توسط طالبان عنوان کردند، در یک فضای سربسته دست به اعتراض دادند. اعضای جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان همچنان خواستار رهایی سه عضو این جنبش از بند طالبان شدند. اعضای این جنبش همچنان با صدور قطعنامه مدعی شدند که سه عضو این جنبش که در بازداشت طالبان به سر میبرند تحت شکنجه شدید جسمی و روانی طالبان قرار دارند. حکومت طالبان تا به حال به گونه رسمی بازداشت و در بند نگه داشتن اعضای این جنبش و دیگر زنان زندانی را تایید نکرده است. در همین حال برخی از فعالان حقوق زنان و اعضای دیگر جنبش‌های زنان معترض نیز از عملکرد جهان برای دفاع از حقوق زنان در افغانستان به ویژه زنان زندانی انتقاد میکنند. آنان میگویند که صدور اعلامیه و محکوم کردن کافی نیست و باید اقدامات عملی صورت گیرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در پیوند به این خواسته ها با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما پنجشنبه هفته گذشته گفت که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 9 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کرده است. بله.
سپاس از شما همکارم عبدالحمید حکیمی. گزارش می‌داد ساعت 6:51 شام به وقت افغانستان است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
اسرائیل بمباران سنگین هوایی را از شب گذشته در شمال و جنوب غزه آغاز کرده. همزمان با این اسرائیل بازپرسی از مردم را در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس به اجرا گذاشته. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
جت‌های جنگی اسرائیل از دیشب تا بامداد امروز حملات سنگین را بر نوار غزه ادامه دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که برای باشنده‌های مناطق شمال غزه از گذشته هشدار داده شده بود که به سوی جنوب بروند. این حملات در حال شدت یافت که ایالات متحده آمریکا مصوبه برقراری آتش‌بس فوری در غزه را ویتو کرد. در میان 15 عضو شورای امنیت 13 کشور از آتشبس بشری در غزه حمایت کردند، اما بریتانیا با آن رأی ممتنع داد و آمریکا مصوبه را در این مورد رد کرد. غزه با مصر و اسرائیل مرز مشترک دارد، اما در حال حاضر در محاصره است. اکنون مردم تنها یک گزینه دارند که در داخل غزه از یک منطقه به منطقه دیگر پناه ببرند و از آن منطقه دوباره به جای دیگر بروند. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس است آمار می‌دهد که در جنگ بیش از دو ماهه در این شهر بیش از 17400 تن کشته شدند که بسیاریشان زنان و کودکان بودند. اسرائیل گروه حماس را که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود با کشتن غیر نظامیان متهم می‌کند. با گفته اسرائیل گروه حماس از غیر نظامیان با عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس و نقل از باشنده های غزه گزارش می‌دهد که تیاره های اسرائیل امروز بخش های در شمال غزه و جنوب شهر رفه را بمباران کردند. اسرائیل از مردم این مناطق خواسته تا خانه هایشان را ترک کنند. اسرائیل می‌گوید که نیروهای این کشور در شمال غزه تحقیق را از مردم در مورد محل خفای جنگجویان گروه حماس آغاز کردند. آغاز تحقیق از مردم در شمال غزه نشان می‌دهد که کنترل این منطقه را نیروهای اسرائیلی در دست گرفتند.
بیشتر از خبر،
در این بخش مجله خبری رادیو آزادی رویدادهای ورزشی همکارم زبی شهزاد با ماست. زبی جان سلام، چی از تازه‌های ورزش؟
سلام کار عزیز، امیدوارم که خوب باشین.
قرار است که نفرات هفت‌پرست ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در برابر جیمی مولارکی از استرالیا رقابت داشته باشه. البته رقابت هر دو ورزشکار در سازمان دیوسی برگزار خواهد شد، مسابقه‌ای که نصرت انجام میداد البته در UFC Fight Night برگزار خواهد شد که در لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا برگزار میشه. نصرت هفت‌پرست تا به حال مسابقات را که برگزار کرده مجموعا تانسته که با 15 پیروزی و 5 شکست دست پیدا بکنه و شرایطی که حریف استرالیا البته استرالیاییش تا به حال 17 پیروزی و 6 شکست با کار نمیشه.
تشکر. زبی جان، قرار است که تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با مساف تیم نیپال برد، در این باره بیشتر بگو.
بله، ملی پوشان کرکت 19 سال افغانستان به شرایط در برابر تیم نیپال سابقه میکنه که نیپال از تیم پاکستان شکست خورده و افغانستان از تیم هندوستان رقابت شواگذار کرده و هر دو تیم یعنی هم نیپال و هم افغانستان با یک یک باخت فعلا در جایگاه های سوم و چهارم قرار دارن و هرگاه افغانستان بتونه تیم نیپال را ببره چانس اندک خواهد داشت که بتونه به مرحله بعدی را پیدا بکنه. افغانستان در سال 2017 تانسته بود که در مسابقات جام کرکت آسیا با شکست دادن پاکستان با اختلاف 185 دوش برای نخستین بار قهرمان جام کرکت 19 سال آسیا شد. در 9 دوره قبلی 8 بار هند قهرمان شده و فقط یک بار افغانستان قهرمان شده و دیگه هیچ تیم در مسابقات جام کرکت آسیا به عنوان قهرمانی دست پیدا نکرده. فقط افغانستان و هندوستان تانسته که قهرمانان مسابقات جام کرکت آسیا در دوره های گذشته باشند.
سپاس از خودت همکارم زبی شهزاد با رویدادهای تازه ورزشی بابا بود.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم در این مجله خبری رادیو آزادی سپاس. ساعت 6:57 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. 3 دقیقه از این مجله خبری باقی مانده. اتحادیه اروپا در مورد وضع مقررات جدی برای آینده هوش مصنوعی در کشورهای عضو این اتحادیه با توافق رسیده. به این ترتیب اتحادیه اروپا نخستین اقدام کننده در برابر هوش مصنوعی در جهان شد. بر اساس مقررات تازه اروپا هر اپلیکیشن و سافت ویر که با هوش مصنوعی کار میکند پیش از عرضه به بازار باید با دقت ارزیابی شود. بیشتر از جاوید نعیمی.
اتحادیه اروپا در مورد وضع مقررات جدی برای آینده هوش مصنوعی در کشورهای عضو به توافق رسیدند. به این ترتیب اتحادیه اروپا نخستین اقدام کننده در برابر هوش مصنوعی در جهان شدند.
اروپا با درک اهمیت نقش خود به حیث تعیین کننده معیارهای جدید جایگاه خود را به حیث یک نهاد پیشگام ثابت کرد. در این مسیر جدید با هم قدم می‌گذاریم. بله، فکر می‌کنم این یک روز تاریخی است.
نماینده های پارلمان اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد وضع مقررات در برابر هوش مصنوعی شب گذشته پس از مذاکرات طولانی به نتیجه رسیدند. کمیسیون اروپا این لایحه را از اپریل سال 2021 در مورد هوش مصنوعی و خطرهای احتمالی آن به تعویق انداخت. بر اساس مقررات تازه اروپا هر اپلیکیشن و سافت ویر که با هوش مصنوعی کار میکند پیش از آن که به بازار عرضه می شود باید با دقت ارزیابی شود. اگر تخلف در این میان صورت می گیرد مشتریان می توانند تا تخلف را به کمیسیون اروپا گزارش دهند. اگر تخلف ثابت شود شرکت یا افراد که از مقررات اتحادیه اروپا سرپیچی کردند از 7.5 میلیون تا 35 میلیون یورو جریمه شده می توانند.
با همین گزارش آیست آیست رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. برنامه های ما 24 ساعت ادامه دارد. از ساعت 7 تا 9 امشب از رادیو آزادی برنامه زیر آسمان کبود به طور زنده و مستقیم پخش می شود. یک بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید. خدا نگهدار، شب بخیر.